این مطلب زمانی در برابر شما قرار می گیرد که تازه ترین انتخابات جمهوری اسلامی به مرحله نهایی رأی گیری رسیده است. به همین سبب توجه ما در اینجا به نتایج این بازی نیست، نتایجی که در هر حال تأثیری در تغییر مسیر نظام کنونی در جهت منافع ملی ایران نخواهد داشت. دلایل این مدعا روشن است. در این انتخابات مانند همه انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی هرگز امکان گزیدن میان برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون، چه رسد به انتخاب میان مسالک و مرام های رقیب، عرضه نشد. در همان حال تمامی نامزدهای مهر تصدیق گرفته نسخه هایی از الگویی واحد بودند، از افرادی با سابقه امنیتی، نظامی، بوروکراتیک یا دیپلماتیک در خدمت یک ماشین جهنمی که به تدریج رانندگی خود را نیز بر عهده گرفته است، ماشین خارج شده از کنترلی که حتی مسافران آن نمی دانند سرانجام یا حتی فردا به کدام سو خواهد رفت. این ماشین جهنمی طی 14 دهه ایران را در حالت بحران دائمی نگاه داشته است. در نخستین سالهای آن شاهد اعدامهای دست جمعی، عملیات سرکوب در ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان و پاکسازی نهادهای اداری و دانشگاهی ایران از 10,000 عنصر کاردان و میهندوست بودیم. برنامه اهریمنی نابودی ارتش ایران که حجت الاسلام حسن روحانی از مبلغان پرشور آن بود نیز آغاز شد و اگر حمله صدام حسین به ایران نمی بود متوقف نمی شد. کارمایه این ماشین جهنمی ایجاد اختلاف، کینه، جدایی و دشمنی در همه زمینه‌ها بوده است. این برنامه با قرار دادن ایران در برابر اسلام یا اسلام در برابر ایران آغاز شد و یک چرخش کاذب مارکسیستی با شعار مستضعفان در برابر مستکبران یا کوخ نشینان ضد کاخ نشینان ادامه یافت. در چارچوب این برنامه نهادهای دولتی ایران که طی 150 سال کوشش پرفراز و نشیب شکل گرفته بودند به تدریج یا نابود شدند یا به صورت پوسته تهی از مغز در حاشیه قرار گرفتند. در این برنامه روحانیت شیعه نیز به چند گروه مختلف و گاه معاند یکدیگر تقسیم شدند. امروز 10,000 طلب و روحانی شیعه فراری از جمهوری اسلامی در سراسر جهان به ویژه عراق پراکنده اند. انزوای ایران در جهانی که روز به روز با سرعتی بیشتر به سوی همکاری و هماهنگی بین المللی می رود نیز جزو برنامه ماشین جهنمی بود. بدین سان آنچه انتخابات خوانده می شود با انتخابات به معنای عام آن در کشورهایی که نظام مشروطه یعنی حکومتی مردمی دارند فرق می کند. با این حال همین انتخابات در گذشته می توانست از دو منظر قابل توجه باشد. نخست، امکان می داد که یک ارزیابی نسبی از توازن قدرت در داخل هیئت حاکمه عرضه شود. از این دید انتخابات در جمهوری اسلامی مانند برنامه گزینش اولیه یا پرایمری در احزاب آمریکا است که به اعضای حزب امکان می‌دهد نامزدهای مورد علاقه خود را برای عرضه در انتخابات عمومی برگزینند. دومین دلیل برای توجه به انتخابات در جمهوری اسلامی برآورد میزان شرکت توده مردم بود. البته در این زمینه همواره دستکاری های گاه ابلهانه صورت گرفته است. مثلا تعداد آرای محمود احمدی نژاد که در دور اول انتخاب 5 میلیون بود، ناگهان در دور دوم به 17 میلیون رسید. تشویق، تطمیع یا تهدید نامزدها به کنارگیری به سود این یا آن نامزد مورد نظر نیز از آغاز جزو این بازی بوده است. با این حال گاه و بیگاه این فرصت پیدا می شد که توده مردم که به قول آیت الله مصباح یزدی وظیفه ای جز اطاعت محض از ولی امر ندارند، با رفتن به پای صندوق‌های رأی یا با نرفتن اندکی ابراز وجود کنند. اما هیچ یک از دو دلیل مذکور در مورد انتخابات امروز صادق نیست. این بار همه نامزدها از محدودترین لایه درون هیئت حاکمه می آیند. هیچ یک از نامزدهای باقی مانده برای توده‌ای که حق رأی دارد شناخته شده نیست. از این گذشته 3 هفته مبارزات انتخاباتی به هیچ روی امکان آشنایی و ارزیابی نامزدها را فراهم نمی آورد. خود نامزدها نیز می دانند که تماس با توده مردم آنچنان که در کشورهای مشروطه یعنی دارای حکومت مردمی رایج است تأثیری در سرنوشتشان نخواهد داشت. به همین سبب است که این مهر تصدیق خوردگان حتی زحمت سفر انتخاباتی به تمامی استانهای ایران را نپذیرفتند. از این روی برنده نهایی یا در سطح محلی برندگان نهایی هر کس یا کسانی که باشند، این انتخابات تصویری واقعی از توازن قوا در هیئت حاکمه عرضه نخواهد کرد. حتی اعلام آخرین لحظه عبدالناصر همتی، تنها نامزدی که ریش خود را می تراشد، مبنی بر میل او به استخدام محمد جواد ظریف وزیر خارجه کنونی، نتوانسته است این تصور را به وجود آورد که بچه های نیویورک ممکن است همچنان در برابر بچه های مسکو خودی نشان بدهند. حتی اگر همتی خرگوش بیرون آمده از عمامه باشد، این تصور که ماشین جهنمی ممکن است در مسیری بهتر قرار گیرد تصوری است ساده لوحانه. انتخابات امروز از نظر تعداد رای دهندگان نیز اهمیت انتخابات پیشین را ندارد. البته به طوری که سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران میگوید، دستور آقای خامنه این است که یک مشارکت حد اکثری شکل بگیرد، یعنی لااقل 75%. اما حتی اگر این دستور در چارچوب مهندسی انتخابات اجرا شود، تفاهم عمومی حتی در داخل نظام این است که این بار شاهد گسترده ترین تحریم انتخاباتی در دوران جمهوری اسلامی خواهیم بود. تقریبا تمامی گروه های فعال از نظر سیاسی هم در داخل رژیم و هم در میان نیروهای مخالف آن خواستار تحریم شدند. از این گذشته به خوبی میتوان دید که نظام خمینی‌گرا اکنون با شکافی عمیق با توده مردم ایران روبروست، شکافی که احتمالاً تا پایان عمر این نظام باز هم عمیق‌تر خواهد شد. بررسی ده‌ها انتخابات هم در کشورهای دموکراتیک و هم در نظام‌های استبدادی با انتخابات نمایشی نشان می‌دهد که در هر شرایطی بین 25 تا 30 درصد از شهروندان در انتخابات شرکت می کنند. این علاقه به رأی دادن در هر شرایطی ناشی از عوامل گوناگون است: ترس از تغییر شدید در وضع موضوع، طمع برای کسب امتیازهای بیشتر و علاقه به حفظ امتیازهای به حق یا ناحق در چارچوب نظام است. در کشورهای دموکراتیک یعنی حکومت مردمی، معمولاً بین 15 تا 30 درصد دیگر از رای دهندگان بر اساس نظرهای سیاسی، منافع اقتصادی عمومی، جاه طلبی های فردی یا دلبستگی به موضوعهای خاص نژادی، دگرباشی، سخت جنین و بنیانگرایی دینی پای صندوق ها می روند. در جمهوری اسلامی هیچ یک از موارد بالا یافت نمی شود، زیرا عرضه نظرهای سیاسی متفاوت، توجه به منافع اقتصادی عمومی به جای توجه به منافع فردی و گروهی و مافیایی و دلبستگی به موضوعهای خاص نمی تواند مطرح شود. حتی بنیادگرای دینی نیز در چارچوب نظام خمینی‌گرا نمی تواند عرضه شود. به همین سبب است که بسیاری از روحانیان شیعه به تدریج از این نظام فاصله گرفتند و بعضی از آنان در مسیر مخالفت آشکار یا نیمه آشکار با آن قرار دارند. بدین سان این تصور که رای دهندگان در انتخابات امروز ممکن است به 75 درصد مورد نظر آقای خامنه‌ای برسد بسیار بعید است. برآورد سیاسی و البته نه علمیه ما در حال حاضر مشارکتی است بین 30 تا 35 درصد. یک گزارش میدانی که دیپلمات‌های یک کشور اسکاندیناوی در تهران تهیه کردند از احتمال صعود میزان رای دهندگان به 45 درصد خبر می‌دهد. در هر حال آنچه اهمیت دارد این است که نظام کنونی هر نتیجه‌ای هم که اعلام کند مطرود اکثریت رای دهندگان ایرانی است. اما مسئله اساسی این است که آیا این رای بی رای به خودی خود با شکستن ماشین جهنمی خودکامه و بی کنترل کنونی از حرکت هرچه سریعتر ایران به سوی تراژدی جلوگیری خواهد کرد یا نه؟ این نگفتن ملی باید محملی باشد برای یک آری گفتن ملی. تغییرهای سیاسی تاریخی ممکن است با نه به وضع موجود آغاز شود، اما بدون آری به یک فرهنگ سیاسی اخلاقی جایگزین آن موفق نخواهند شد که مسیر بهتری را برای مردم خود ترسیم کنند. نه لنین به نظام مردمی که پس از سقوط امپراتوری تزاری شکل گرفته بود در انتقال قدرت به یک گروه کوچک اما بیرحم و مصمم موفق شد، ولی روسیه را تا 8 دهه به یک زیگزاگ وحشتناک تاریخی کشاند. نه آیت الله خمینی به مشروطه سلطنتی در ایران نیز در کسب قدرت، قدرتی که با خروج شاه از ایران صاحب و مدعی خاصی نداشت، موفق شد اما نتوانست و هرگز نخواهد توانست یک جامعه پایدار و دراز مدت بسازد که شایسته زندگی انسانهای سده 21 باشد. اکنون همه دلسوزان ایران باید به بستن جار و جنجال این تازه ترین بازی ماشین جهنمی کمک کند. امروز ایران بیش از هر کشور دیگری تحلیلگر دارد. خود آقای خامنه‌ای نیز فهمیده است که با وجود این ماشین جهنمی فقط میتواند تحلیلگر باشد. به همین سبب به تحلیل ایشان مبنی بر انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است. باید توجه کرد این تحلیل سالها پیش عرضه شد و امروز درست‌تر از همیشه است. با بسته شدن پرونده این بازی توهین‌آمیز، دلسوزان ایران از هر طیف و گرایشی که باشند باید گام بعدی را با این پرسش آغاز کنند. اکنون که نه ما موفق شده است، پیرامون کدام آری میتوانیم همدل و همگام در چارچوب وحدت در کسرت حرکت کنیم؟ تبادل نظرها، گفتگوها و مذاکرات در این زمینه با همه دلسوزان ایران با توجه به آنچه امروز هستند نه آنچه دیروز بودند باید از همین امروز آغاز شود. توقف و شکستن این ماشین جهنمی چالشی است که همه دلسوزان ایران با آن روبرو هستند.